رفقا میدونید کی منطور شیعه کرد؟ اسلامی که مخالفین آوردن به ایران که اسلام شمشیر بود، اسلام خیلی خوشمزه‌ای نبود. اسلام بعضی سینه ستب میکنن میگن آقا اگر اون دومی نبود ما مسلمان نمیشدیم. خب نمیشدیم. حالا اسلامی که اونا آوردن مگه چیکار کرد؟ میدونه اسلام اونا چجور آوردن به ایران؟ یه چشمشو بگم، خیلی به اسلامی که اون آورده بها ندی. گفت میآمدن برای این که مصادره کنن، غنیمت ببرن. عرب‌های نیازمند اون آقا هم می‌خواست یه کاری کنه که مردم رو از نظر اقتصادی بالا ببره، یه جوری چشم دل اینا سیر بشه، بعد یادشون بره که این قاسبه، یادشون بره مردم دنبال مالن. رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال، فمن لا عنده مال فانه الناس قد مال. مردم دنبال اونن که مال تو دستشه، پول از دستش بره مردم از اون میل میکنن. برای که پول و پله مردم بالا بره، روزا غنیمت بگیریم، حمله کنیم. می آمدن کجا؟ به جنگ ایران و مدائن و اینا. هم اینقدر دیگه دنبال زر و زور بودن و اینقدر دنبال این تجملات دنیا که گفت گاهی وقتا می دیدی یه دونه فرش مدائن به دست اینا افتاده بود. بابا فرش به درد نمیخوره وقتی تکه تکه بشه که. اینا برای اینکه یه چیزی دستشون خالی نمونه رفتن، نمیدونم قیچی یا هر چیزی که میشد فرش رو تکه تکه کرد، آوردن این فرش قیمتی ایوان کسرا مدائن رو تکه تکه کردن. هم یه وجبش هم به من برسه بسه. آدم های نوکیسه ندید پدید و همش هم برای همین بود. گاهی وقتا برمی‌خوردن به بعضی شهرهایی که مقاومت بیشتر می‌کردن. اینا الفتوح ابن اعصم سنی مخالف نوشته، میگه برمی‌خوردن به بعضی شهرها، خب شهر مقاومت میکنه. کی گفته شهرهای ایران درشو باز کرد برای اسلام دومی که هر چونا گفتن زود بگه او اسلامشون به چه درد می‌خورن؟ نمی‌خواستن زیر بار زور برن. اسلام اگر زور لازم داشت چرا امیرالمومنین تو 5 سال جنگ گفت خودی ها رو میزنم چون منافقن، اما کار به بیرون نداشت؟ چرا نداشت؟ چرا کشورگشایی نکرد؟ چرا خود پیامبر نکرد؟ جنگ میکردن، خیانت میکردن، پیامبر دفاع میکرد. کار به اینکه کشورگشایی کنیم بریم به زور مردم رو ببریم تو بهشت. آقا زور اگه خوب بود خدا میکرد. بعد بعضی ها مقاومت میکردن. چیکار میکردن؟ ایران من تو اینجور فتح شد، گفت میدیدن طول کشید لشکرم محاصره شهرش به طول انجامید و آذوقه ندارن، برم بگردن محاصره رو بشکنن نمیشه، چیکار کنن؟ میرفتن از این بادیها و بیابونای اطراف، از این خمها، کوزه ها پیدا میکردن، توش هرچی عقرب و کجدم و روتیل بود میریختن، در خمره رو میبستن، بعد میذاشتن تو منجنی، پرتاب میکردن تو خانه و زندگی مردم تو شهر، تا این زندگی اینا با عقرب و روتیل و کجدم آزرده بشه، زن و بچهشون به مخاطره خودشون در شهر رو باز کنن، بگن بابا بیا در کف شیر نر خون خاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. ای اسلام دومی بوده. اسلامی که اونا آوردن اگه برات بگم از خجالت جرأت نمیکنی اسمشو ببری. اسلامی که اجازه های عجیب و غریب بده، افتخار ازدواج با سنخ خود، نمیخوام باز بگم مال غرب نیست که بعد بیماری عجیب و غریب آورد، قدمای اونا فتوا دادن در سفر مرد با مرد و حرفای عجیب غریب که نمیتونم بگم. اما حالا کی من تو شیعه کرد؟ کی با علی آشنا کرد؟ کی این فضا رو برای من تو پیش آورد؟ برکت علامه حلی. ایران ما خب زیر سایه همونا بود تا مغول حمله کردند و سلاطین مغول هم اینجا سلطنت میکردن. خب در اثر تبلیغات اونها سلطان ها شده بودن همرنگ جماعت، به ظاهر مخالف، یعنی از همون فرقه های سنی. رسید به سلطان الجایتو، یعنی سلطان خدابنده، که بعد از اسلام اسمشو عوض کرد گذاشت سلطان خدابنده، از سلاطین مغوله. اینو در اول کتاب احقاق الحق چاپ مکتبه آیت الله العظما مرعشی نجفی هر کی خواست بره بخونه اونجا نوشته. حرف مستند عرض میکنم. همین مطلب از بیان مرجعی از مراجع بزرگ تقلید، استاد بزرگوارم در قم، سر درس شنیدن. لذا حرف مستنده، داستان نمیگن. گفت این آقا سلطان الجایتو با زنش اختلاف پیدا کرد، تو یه اختلافی داد زد طلاق تو که سلاسا. میدونی که ماها طلاق رو در یه مجلس یک طلاق باید واقع بشه، یعنی با زنت اختلاف داری میخوای طلاق بدی، خدا نکنه، باید بری دوتا عادل بیاری، اونم با شرایطش، زن در ایام خاصی نباشد، چه شرایط رعایت بشه، بعد در حضور دو عادل اونا گوش کنن، تو زن طلاق بدی. بعدم یه طلاقه و حق رجوع داری، در بعضی از صورت‌ها حق رجوع داره. اگه رجوع کردی باز بعد از اون، بعد از مدتی دوباره طلاق بدی، میشه تازه طلاق دوم. بعد رجوع بکنی، مرتبه سومش سه طلاق، دیگه بعد طلاق سوم نمیتونی رجوع کنی، دیگه این از تو جدا شده، دیگه بخوایم نمیتونی باش ازدواج کنی، تمام میشه باطل، درسته؟ اما یه روزی بنده خدا عربی غضب کرده بود بزنش، گفتم سه طلاقت کردم، تا اینو گفت خبر آوردن چیکار بکنیم. خلیفه دوم گفت خودش عجله کرده، خودش مثل که میخواد دیگه نتونه برگرده، خب ما هم قبول میکنیم، سه طلاق جدای ابدی شد، باطل شد. خب پیامبر اینو نگفتن، من میگم خیلی از این کارا کرده، کتاب اجتهاد در مقابل نص اسد شرف الدین از این کاراش زیاد نوشته، پیامبر یه چیز میگفت یه حکم دیگه. این بنده خدای سلطان الجای تو هم با ملکه دعواش گرفت و اعصابش خود یهو گفت طلاق تو که ثلاثه سه طلاقت کردن، جدا شدن از هم. بعد از مدتی هم خب غضبش فروکش کرد و دید آچه غلطی کردیم، ها چه زن بهتر از این پیدا نمیشه با سختی سستی ما ساخته، جدا بشیم ازش که یعنی چی رجوع بکنم. گفتن نمیشه آقا، مذهب اهل تسنن رجوع دیگه نمیشه، تو سه طلاق تو یه مجلس واقع کردی. میگن علمای چهارگانه اونا حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی، خداشون نبودن، اینایی که بیانگر فتاوای اونا بودن و آمد پرسید، همه گفتن نمیشه. خلیفه دوم گفته سه طلاق توی مجلس واقع میشه، چیکار بکنیم؟ سلاطین هم که میخوان بالاخره یه جور درست بشه، از این ور اونور پرسیدن، گفتن آقا تویی که میخوای حلش کنی، یه مذهب دیگه هست که اونها هم حرف برای زدن دارن، بزرگشون اطراف تو پیداش نمیشه، او در حله دارد زندگی میکند، آیت الله فی العالمین، علامه بزرگواریه که اینقدر نوشته علامه حلی، که میگن اگر عدد صفحات کتابهای او رو بر عدد ساعات عمرش تقسیم کنی، میبینی اگر نمیخورد و نمیخوابید و همش مینوشت، باید ساعتی چند صفحه مینوشته، اینقدر زحمت کشیده است. من خودم دستخط خودش رو تو کتابخونه‌های مرعشی دیدم، دستخطش نقطه ندارد، از بس تون تون مینوشت، خوندنش برای ما سخته. اون هست، او بگو داستانی دارد، مرد بزرگواریه، حالا اونم یه سری بزن. آقا نامه نوشتن برای علامه، پاشو بیا به دربار ما. معمولا سلاطین علما به دربارشون نمیرن، اینجا علامه حلی دید داستان داستان مذهبه، الان مذهب شیعه تو بارگاه سلطان پا باز کنه رسمی بشه در ایران، دیگه شیعه رفتنی نیست، هر جا شیعه دهان باز کرده رد پای خودشو محکم کرده. میگن خودشو رسوند به عجله به ایران، وارد شد در بارگاه این آقای سلطان الجایتو، همین که از در وارد شد سلام علیکم و رحمت الله، نعلینش زیر بغل گرفت اومد هم بالا کنار دست سلطان نشست. بزرگان اهل تسنن دندون تیز کرده بودن همینجا اینو ضربه فنی کنن، و الا رد پای شیعه هر جا باز شده دیگه بیرونش نتونستیم بکنیم. مهیا بودن چه گزک بگیرن از علامه، دیدن با گزک خودش آمد، خودش گزک داد. اولا آدم ناشناس بودم در میشونه، دوری هم اصلا همه شناخته شده تر بالاتر از دست همه، این خلاف ادبه. دومی که همه میان تو بارگاه سلاطین تعظیمی میکنن، کج و راستی میرن، انگار نه انگاری به نوکر باباش وارد شده، سلام علیکم و رحمت الله. اینم دوم. بعدم کفشاش اونجا، کفشای زربفته ما دم در دوز نداره، این کفشاشو آورده تو، شروع کردن هو کردن و مسخره کردن. داستان نمیگم باور کن، لبخندت خوبه اما باور کن، نوشتن شیعه زحمت کشیده تا تونسته حرفشو بزنه. ببین چقدر علامه فکر کرده، چقدر روانشناس بوده، اینا رو چجور باید مچشون رو باز کنه. شروع کردن توبیخ کردن، دیدید گفتیم اینا ادب ندارن، بلد نیستن، اصلا اول رسم رفتار با بزرگان رو بلد نیستن. شاه آدم شناس بود، نگاه کرد دید نه به قیافه ای نمیخوره کار بدون دقت بکنه، سرعت نکرد. رفیق سرعت نکن در توبیخ دیگران، حکم کردن بر دیگران، قضاوت به ظاهر اونها، یه ذره تأمل. آقا میگن گفت اجازه بدید بپرسیم ببینیم، اگه دلیلی ندارد خب روشنه که کار اشتباه بود. اولین سوال، آقا چرا شما تعظیم نکردی وارد شدی اینجا؟ رسمی دارد، شما مثل که اصلا تو بادیه زندگی میکردید. گفت نه رسم شما رو خوب میدونم. خب چرا تعظیم نکردی؟ گفت قرآن به ما یاد داده تحیتهم فیها سلام، تحیت بهشتی ها سلامه، سنت پیامبر ما هم سلامه. منم گفت قرآنم به من دستور داده ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، قل ان کنتم تحبون الله اتبعونی یحببکم الله، میخواد خدا تو رو دوست داشته باشه منو تبعیت کن، اسوه و الگو پیامبره. من از پیامبرم یاد گرفتم، منم میدونم، اما رفتار پیامبره. دید جواب به قاعده داده، اونا میگن قرآن قبول داریم. گفت خب آقا چرا این بالا نشستی؟ اینم ادب اقتضا نمیکرد، چون بالا دست همه اشراف. گفت اینم تمام کتابهای آقایون نوشته، سنت پیامبر بود، اصلا مجلس بالا پایین نداشت، دائره وار میشستن. اینقدر که یکی میومد نمیدونست پیامبر کیه، اینا همه از نگاهایی که به یه طرف بود میفهمیدن اون آقا پیامبره. اواخر دیگه به پیامبر گفته بودن یه جایی یه ذره بالاتر برش ما درست بکنیم، یه امتیاز کوچیک، مردم میان معطل میشن، بالا پایین نداره. پیامبر اگه دم در جا بود دم در میشستن، نبود بالا دست هر جا جا مخالفت مناظره کردن. اگر از قبل مهیا نکنی، جوابشو پیش بینی نکنی، طرف سنبل در میاره. چجور باید علامه به اینا بگه بزرگان اینا پیامبر رو ندیدن؟ آقا تو روایت از پیامبری میکنی که ندیدی؟ تو روایت از پیامبری میکنی که یک قرن قبل از تو زندگی میکرده؟ چجور بگه آقا اینا به عنوان بزرگان اسلام چطور معرفی شدن در حالی که هیچ ارتباطی با وحی قرآن و پیامبر نداشتن از نظر زمانی؟ ولی مکتب من صاحبش کسی است که پیامبر در آغوش او جون داد. چجور بگه الان تا مطلب رو خودش بگه میگن نه بزرگ ما دومیه. خب نه نجیب، تو که میگی من حنبلی ام، تو از حنبل و احمد ابن حنبل داری تقلید میکنی؟ تو که میگی من حنفی ام، بزرگ من ابو حنیفه است، 150 سال بعد پیامبر، چرا تا اینجا شد میگی ایزود من به دومی چسبیدم؟ بذار از خودشون اقرار بگیرن بزرگاشون پیامبر رو ندیدن. لذا فرمود آقای کفشا رو من آوردم که اینجا دزد پیدا نشه. خب تا اینجاش که دروغ نبود، مگه دزدی هست؟ گو اینا سارقن. آقایونی که میبینی بزرگاشون همه سارق دین بودن. چطور؟ گو همشون دزدی کردن. چی دزدیدن؟ آ دیگه بالاخره کفشای پیامبر تا گفت شروع کردن مسخره کردن. یه جوری هم گفت علامه دروغ نشه توریه، سارق دین که هستن، اما کفشا رو یه جوری گفت تو دروغ نشه، شروع کردن مسخره کردن. آقا پاشو بابا بیرونش کن، این تاریخ بلد نیست. تاریخ که خیلی ساده است، کتاب تاریخ فقه میخوای ازش بپرسی هیچی بلد نیست. چرا آقا؟ چون بزرگای ما اولین کسی که نزدیکترین کس به پیامبر بوده ابو حنیفه بوده. ابو حنیفه استاد بقیه است، سال 150 هجری مرده. این آقا شاگرد من میگم امام صادق بوده، کسی بوده که در زمان امام صادق زندگی میکرده. خودش هم میگه 2 سال درس امام صادق رفتم، چه اگه نمیرفتم هیچی تو مشتم نبود. هی میخواد شونه به شونه بزنه بگه منم بله، اصلا پیامبر رو ندیده. او بعدی مالک ابن انس، اونم باز از شاگردای این اصلا ندیده، هم عصر این بوده. اونم میگه وقتی میرفتم خدمت امام صادق، امام صادق برای من یه دونه تشک مینداخت، میگفت من تو رو دوست دارم. اینم برای اینه که بگه چی؟ من به آقای چیزی چسبیدم. دیدید این اعتبارها، این عنوانهایی که رو تابلوها می نویسن، میگن این فارغ التحصیل از هاروارده که طرف بیشتر بازارش گرم بشه. اینا بازار امام صادق رو در نزد علما بزرگ گرم می دیدن، میگفتن به من احترام میکرد. اون گفت 2 سال شاگردی کردم. پس اینا زمان امام صادق بودن، اصلا نبودن زمان پیامبر. اون یکی حنبلی که زمان امام رضا بود، اون یکی دیگه شافعی هم که بعد از مالک بود، بین حنبل و بین اون حنفی ابو حنیفه، اصلا ندیدن. آقای سواد نداره، تاریخ بلد نیست. تا اینو گفت دیدن علامه برگشت جواب دادن که پس علما اینها هیچ کدوم زمان پیامبر نبودن، درسته؟ گفتم بله سلطان، خودت دیدی، به تعبیر من آقا خودت داری میبینی، اعتراف کردن. من میخواستم همین اعتراف رو بگیرم، اما بدون بزرگ مکتب من علی ابن ابی طالب، داماد پیامبره، نفس پیامبره، در بغل او پیامبر جان داد، در جای پیامبر در یک شب 50 بار جان خود رو فدای پیامبر میکرد. پیامبر به معراج رفت، او دید تمام معراج پیامبر رو، که وقتی که برگشت هان بگویم یا که بر بندم نفس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. او رفت این دید، کسی است که دعای پیامبر مستجاب نمیشد در مباهله مگر به آمین علی ابن ابی طالب. شوخی که نبود که. قرآن میگه بگو جونت بیاد، بگو زهرات بیاد، بگو حسنین بیان، تو دعا کن اونا آمین بگن. یعنی آقا اینجا پیامبری که عالم برای او سینه چاک است، همیشه دستش به دعا بلند شده، مستجاب برگشته، از اینجا اراده کرده، ماه 2 پاره شده، اما در مقابل نصارای نجران دعایش مستجاب نمی شود مگر اینکه او دعا کند زهرا آمین بگوید، او دعا کند حسین کوچک خردسال آمین بگوید، او دعا کند علی ابن ابی طالب آمین بگوید. امام من اینه. حالا میخوای این مذهب، میخوای مذهب من. آقا دیدن سلطان عوض شد، دستور داد خطبه تو خوان تا خطبا و کف زنن، سکه تو زن تا حکما و کم زنن. تو پاشو خطبه بخوان. از اون روز به دستور سلطان اولجایتو مذهب شیعه در ایران مذهب علنی قانونی شد. لذا علامه هلی اول کسیه که مذهب شیعه رو معرفی کرد در ایران به این صورت. لذا رفت من تو نفس میکشیم ثوابش برای این بچه عربه. میگفت خواجه نصیرالدین طوسی میگفت اگه بچه عرب نبود کتابای من حیف میشد. کوچولو بود علامه شاگردیشو کرده بود، اگه بچه عرب نبود کتابای من حیف میشد، نه کتابای او رو گذاشت حیف بشه، خودش هم نوشت، شیعه هم به ایران آورد. لذا آقا چی میگفتم برگردم به اول مطلب، شیعه از کی ایجاد شد؟ مذاهب اون از کی ایجاد شد؟ شیعه از دست خود پیامبر اول حکم اسلامی ایجاد تشیع بود و محوریت علی ابن ابی طالب. مذاهب اون از که از سال 100 هجری به بعد، 150 ابو حنیفه مرد، حداقل بگو 50 سال قبلش هم درس میداده، از 100 سال بعد پیامبر. پس شیعه فرقه نیست، اونا فرقن، اونا گروهن، اونا رفتن دنبال راه های دیگه. خب عرضم تمام بسه. وقتی این شیعه ای که ایجاد شد توسط پیامبر برای چی گذشت عزیز دیگه بهت نگم. اول فردش ای میدونی کی بود که حاضر شد تا پای جان بیسته؟ همسر علی ابن ابی طالب صدیقه طاهره بود. شیعان واقعی و اولی هم خود از زهرا بودن، کنار همسرش تا پای جان ایستاد. اول شهید شیعه کی بود؟ محسن شهید زهرا سلام الله علیها. اول کتاب، آقا اهل تسنن میدونی کتاب، اول کتابی که نوشتن مال بعد سال 100 هجریه، یعنی 100 سال از پیامبر که گذشت تازه یادشون اومد باید کتاب بنویسن، روایاتشون داره از دست میره و فراموش میشه، همینی که مونده رو جمع کنن. اما میدونی اول کتاب شیعه رو کی نوشت؟ تو خانه علی ابن ابی طالب قرآن رو علی جمع کرد، تو خانه علی ابن ابی طالب مصحف و کتاب فاطمه که جبرئیل نازل شد از آسمان، دید زهرا سلام الله علیها قلبش محزونه، برای که التیام پیدا کنه جبرئیل نازل میشد در گوش حضرت زهرا، به تعبیر ما به اون مطالبی میگفت، املاء میکرد، حضرت زهرا به امیر منتقل میکرد، امیر سلام الله علیه نوشت به نام مصحف و کتاب فاطمه، این کتاب مون که الان در دست امام عصره. بگو بیرون از خونه حضرت زهرا اول کتاب شیعه رو کی نوشت؟ یه آقای به نام سلیم ابن قیس هلالی. سلیم کی بوده؟ این سلیم یه آقای بود که زمان پیامبر رو درک نکرده بود، بلافاصله بعد پیامبر مسلمان شد، رفت مدینه، حرفا رو شنید، دید خیلی متناقضه، دنبال حق میگشت، هر چی روایت میشنید مینوشت، از سلمان شنید نوشت، از ابوذر شنید نوشت، از مقداد شنید نوشت، همه رو هم نگاه کردید مظلومیت علی ابن ابی طالب، از دیگران شنید نوشت، بعد این کتاب رو جمع کرد آمد پیش امیرالمؤمنین، رفت پیش ائمه بعدی مثل امام سجاد، آقا اینا راسته، ائمه ما تصحه گذاشتن، بعد با خودش حرکت کرد دنبالش کردن، داری مظلومیت علی رو جمع می‌کنی، داری برای علی کار می‌کنی، فرار کرد از عربستان، رفت از عراق هم گذشت، رفت سرحدات اون زمان، سر مرز کشور اون زمانی مسلمان ها کجا؟ به جای رام هرمز، شیراز فعلی، اونجا دیگه میگن مریض شد. اما اینقدر خفقان بود، اینقدر شیعه در اختناق بود که اگه کتاب دستش میدیدن کتابم از بین میبردن، خودشم میکشتن. میگن دیگه اونجا کتاب به کسی نشون نداده بود، حفظ میکرد تا آخر عمرش که مریض شد اونجا. بعد مونده بود این کتابو به کی بده، همه اینا دشمن. یه جوون 14 ساله به تعبیر ما ملکوتی و قلب با صفا پاک پیدا کرد، با او دید میتونه اعتماد کنه، این کتابو بهش داد به نام ابان نامی. وقت این ابان دوباره کتاب رو گرفت آورد، میگن خدمت امام صادق رسید، آقا این کتاب درسته یا نه؟ حضرت فهمیدن اینا الفبای شیعه است، هر کی کتاب سلیم و بلد نباشد از الفبای شیعه بیخبره، و الان این کتاب به فارسی ترجمه شده به نام کتاب اسرار آل محمد. هست. پس اول کتاب، اونا اصلا کتاب نداشتن تا 100 سال بعد، شیعه در زمان امیرالمومنین کتاب داشت. افتخار این که اول کتاب در اسلام رو هم شیعه بنویسه مال ماست. بگذرم عرضم تمام. کجا ببرمت امشب؟ میای برگردیم شب شنبه است، بریم تو همون کوچه بنی هاشم، کنار اول شیعه ای که برای همسرش هر چی کار لازم بود انجام داد. نمیدونم از کدوم یکی از مصائب از زهرا برات بگم، چجور بگم. آقا بذار از اینجا شروع کنم. شما تو خونه باشی اجازه میدی همسرت بره پشت در در رو باز کنه؟ انسان هر کی باشه اگر ذره ای غیرت در وجودش باشه اونم وقتی که میدونه صدا داره میاد از پشت در، صدای قوغاست، صدای بگیر و ببنده. یه بار آمدن گفتن علی بیرون بیاید با خلیفه بیعت کنه، دوباره همونا آمدن حتما میخوان آزار بدن علی رو. وقت صدیقه طاهره میره پشت در، برای چی میره به نظر تو؟ معناش چیه؟ آیا غیر از اینه معناش که میداند اینا آمدن علیشو دست بسته بیرون از خانه بکشن؟ آیا غیر از اینه که میدونه الان شمشیر بالای سر علیش میگیرن؟ آیا غیر از اینه که میدونه الان میخوان به زور درب خانه رو باز کنند و از علی بیعت بگیرن؟ وقت یعنی چی آمدن پشت در؟ آیا غیر از این معنا دارد که میخواد زهرا بفرماید باید از روی جنازه من رد بشوید تا دستتون به علی برسد؟ میخواد مردم مدینه رو متذکر کند به اینکه بابا پدرم رسول الله تا صدای منو میشنید آرام میگرفت. این درب خانه درب خانه زهراست، پیامبر اجازه میگرفته. اما ای وای، آخر مطلب رو عرض کنم، باور کن به حق زهرا قسم، از جنازه زهرا گذشتن تا دستشون به علی رسید. خودش میگه دیگه این شبا شبای آخر عمر پیامبره، این شبا شبای آخر عمر پیامبر و راحتی زهراست. دیگه این لحظات اگه نگاه کنی میبینی هی زهرا داره عشق میریزه، از اون طرف پیامبر هم داره عشق میریزه، هی نگاه میکنه به روی زهرا، گریه میکند. میگه زهرا عرضه داشت بابا این گریت بند دلم و پاره کرد، ولی چی شما گریه میکنی؟ فرمود زهرا جان میبینم که گرفتاری و مصیبت وارد خانه تو میشود. کار به جایی برسد خودش میگه همین که پشت در رسیدم صدای نفسهای زهرا رو شنیدم، آنچنان لگدی به در زدم که در یک جا هم زهرا و هم بچه رو نمیدونستم. خوب اینجور گریه میکنی؟ نمیدونستم. گفت امام صادق فرمود اونی که برای مادر ما بلند بلند گریه میکنه رو خدا رحمت کن. امروزی بگو آقا ممنونم، دعای تو منم گرفت، منم مشمول دعای امام صادق. اما بهت بگم همین که بیدار شد به هوش آمد ببیند وای علیشو بردن، اون میدونه دستاشو بستن و بردن، اون میدونه طلاب به گردن علی ابن ابی طالب انداختن و بردن، اون میدونه تو این مدینه یه مرد پیدا نمیشه زیر بار علی رو بگیرد. زنی که آزرده شده، پهلو شکسته، باید دست به کمر بلند شود و دوان دوان دنبال علی. خل ابن امی اول اکشفو به دعا رأسی و اشکول الاله شجونی.